بسم الله الرحمن الرحیم. از سلسله درس‌های فیلسوف بزرگ اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان انسان کامل درس دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحاسب بره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشعيا من نبيا قاتل معه ربيون كثير فما وهموا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استقاموا والله يحب الصابرين. صلوات یکی دیگر از مکتبها در مورد انسان کامل، انسان برتر، انسان نمونه، انسان ایدئال، انسان متعالی تعبیر بود. یک مکتب دیگر مکتب قدرت است. انسان کامل مساوی با انسان مقتصر و سبه صدرات. لعات دیگر کمال نسبت مساوی با توانایی و نقص مساوی با عجز و خلل. آنها هر قوی‌تر کامل‌تر و هر ضعیف‌تر ناقص‌تر و اساساً حق عدالت حقیقتی معنی ندارد الا قدرت و همان توانایی. یعنی اگر دل یک در برابر یک قرار بگیرد، ما اینجور فکر کنیم معمولا این که قسم از این که این نیرو پیروز بشود یا اون نیرو پیروز بشود یکی از این عدالت هست و دیگری باطل مجد. ممکن یک جا حق باطل را شکست بدهد بر باطل پیروز بشود، یک جا هم ممکنه حق قضی شود یعنی باطل حق پیروز بشه. پس طبق منطق قرآن پیروزی نهایی همیشه با حق است و پیروزی باطل پیروزی حق مطلبی است الان که مطلب بسیار قابل توجهی. ولی از قرآن هم از این نیست که اگر رو با یه دیگر بابر کنم هر نیروی دیگر که داد اون نیرو حق است و هر که شکست خورد همون باطل است. هر که شکست داد همون عدالت است. کاری که می کند کاری که قدر می کند که دلیل که توانات این عدالت است. این هم یک مقصد که سابقه زیادی در دنیا دارد به دوره قبل از سقراط که سقراط در غار 100 سال قبل از میلاد مسیح است. به او در حدود 2000 الی 2500 سال می‌گذرد. در دوره سقراط گروهی دان که در فلسفه‌ها را فلسفیان می‌گویند در مسائل فلسفی، اینا در مسائل اجتماعی چنین نظری داشتن. این نظری مرد در دنیای دنان با ظهور فیلسوفان حدیل سقراط و افلاطون و ارسطو این فکر منسوخ و بعد که مسیحیت آمد، با آمدن مسیحیت که نسبت به این ارسطو درست در مقابل، یعنی مسیحیت نه تا از قدرت تبلیغ نمی کند، از ضعف تبلیغ می کند. در مسیحیت از ضعف تبلیغ شده است. این بیاد اگر کسی به طرف صورت تو سیلی زد، طرف چپ صورت خودت رو بیار و از خودت حد دفاع نکن، این نوعی تبلیغ ضعف است. با آمدن مسیحیت که دیگه معلوم است این جمعی برای این نوع افکار نبود و برم که اسلام دنیا اسرگوی این دوست خواهدی داد و خوب ودرست که توضیح خواهیم داد، ولی مسلم مطلب رو به این صورت اسلام طرح نمی کند که زور مساوی با حق و عدالت و حق مساوی با زور سفرنگی دوزی، یعنی حق مساوی زور هست. او بود بار دیگر در مغرب زمین همین دل شد که بله حق مساوی با برای هم بار در سفلاتی ظهور کرد، یعنی در حدود سیاست، نه بیش از سیاست. یک دانشمند فیلسوف معروفی هست ایتالی به نام ماکیاول. ماکیاول اساس فلسفه سیاسیش به سیادت هست. میگه در سیاست اون که در سیاست تنها چیزی که باید ملحوظ شود سیاست، مثل دیگر سیاست معتبر نیست. برای رمزن دفعه سیاسی که همون سیادت هست، هر چیزی جایز است. دروغ، فریب، مکر، قسمهای دروغ، خیانت کردن، کاری حق گذاشتن، میگه در سیاست این مسائل که هیچ نه نباید مطرح باشد. بعد هم فیلسوفان دیگر داشتن که نه تنها در سیاست مطلقا مسئله را تعریف کردن عنوان یک اخلاق عمومی، نه فقط چراغ سبزی به سیاریون دادن در سیاست شما این راه بگیرید، اساسا مغز شدن اخلاق عالی و اخلاق امیت، یعنی همین. در این جهت فیلسوف معروف آلمانی به نام نیچه که نیچه از فیلسوفان معروف دنیا هست، آخر عمرش هم دیوانه شد و بعقیده من آی این جنین در همون اوایل آخر بودن. نویسنده بسیار بسیار مقتدری است و این مرد که حالا قسمتی از عباراتش را برای شما ممکنه بعد بخوانم، این به طور کلی در اخلاق به طور عموم اصل قدرت را طرح کرد و اصل را قدرت دانست در اخلاق. یا یه مقدمه من باید عرض بکنم که این مقدمه لازم است و اون مقدمه اینه. در حدود 4 قرن پیش، یعنی الان که قرن 20 هست، 20 مسیحی، در 4 قرن پیش، در حدود 1500 خورده ای، در قرن 16 میدونیم که تحولی در علم و در منطق پیدا شد و 2 نفر هستن از فیلسوفان بزرگ جهان، یکی انگلیسی و دیگری فرانسوی، که این 2 نفر پیشرو به علم جدید خونده شده هستند. از فیلسوفان بزرگ جهان یکی انگلیسی و دیگری فرانسوی که این 2 نفر پیشرو به علم جدید خونده شده اند. فرانسوی دکارت فیلسوف معروف است و انگلیسی هم بیکن. از این دو نفر بالخصوص دیکن یک نظری در باب علم دارد که این نظرش در باب علم دگرگون کرد همه نظریات گذشته را از این نظر خاصی که الان عرض می کنم و همون منشأ ترقی علوم و تسلط زیاد و فوق العاده انسان در طبیعت شد و همون عیناً منشأ فاسد شدن انسان ها شد. یعنی این نظریه طبیعت را به دست انسان آباد کرد و همین نظریه انسان را به دست خود انسان خراب و فاسد. این نظریه چی؟ قبل از دیکن اکابر بشر در مورد علم هم از فلاسفه و بالخصوص ادیان علم را در خدمت حقیقت گرفته بودند، نه در خدمت قدرت و توانایی. یعنی چه؟ یعنی میگفتن که انسان را تشویق میکردن به علم، ولی تکیه‌گاه این تشویق ها در کلمات اون بزرگان بالخصوص در ادیان تکیه‌گاه این تشویق این بود ای انسان عالم باش، آگاه باش، علم تو را به حقیقت می رساند. حقیقت علم وسیله رسیدن انسان است به حقیقت و به همین دلیل علم قداست داشت، یعنی یک حقیقت مقدسی بود، ما فوق منافع انسان بود و ما فوق امور مادی بود. همیشه علم را در مقابل مال و ثروت قرار می دادن. آیا علم بهتر است یا مال و ثروت؟ ببینید در ادبیات ما فارسی عربی هست مقایسه می کنن میان علم و ثروت و اون وقت علم را بر ثروت ترجیح می دهند. علم دادن به ادریس و به قارون زرسیم، اون یکی فوق سما و دیگری، اون یکی زیر زمین و دیگری فوق فلک، یعنی چیزی. یا امیر المؤمنین علی علیه السلام در جمله هایی که در نهج البلاغه است مقایسه می کند میان علم و میان مال و ثروت و علم را بر مال و ثروت ترجیح می دهد. یعنی همیشه به علم به عنوان یک امر مقدس، یک امر ما فوق امور مادی و ما فوق منافع مادی نگاه می کردن. معلم یک مقام قدسی داشت. این کسی که من علمنی حرفم فقط سیرنی عبدا، کسی که یک حرف به من بیاموزد مرا بنده خودش قرار داده. قرآن ببینید مقام علم و قداست علم تا کجا بالا برده که داستان آدم و خلقت آدم و تعلیم اسماء و حجده ملائکه آدم را ای ملائکه ای فرشتگان من به آدم سجده کنید، به دلیل این که آدم میداند چیزی را که شما نمیدانید. بیکن پیدا شد، گفت آقا علم اینها سرگرمیه برای آدم که هی دنبال این باشه، ما دنبال علم بریم برای این که ما میخوایم حقیقت را کشف بکنیم. خود کشف حقیقت مقدس هست. نه آقا، انسان علم را باید در خدمت زندگی قرار بده. اون علمی خوب است که بیشتر به کار زندگی آدم بخوره. اون علمی خوب است که انسان را بر طبیعت مسلط کند. اون علمی خوب است که به انسان توانایی بدهد و انسان را مسلط بکند بر طبیعت. این بود که این جنبه آسمانی خودش را داد به جنبه زمینی و به جنبه مادی، یعنی مسیر علم عوض شد و مسیر تحقیق عوض شد، مسیر علم و تحقیق افتاد بیشتر روی کشف اسرار و رموز طبیعت، برای چه؟ برای اینکه انسان بیشتر بر طبیعت مسلط بشه. چرا بیشتر حالا بر طبیعت مسلط شد؟ نتیجه شد بهتر بکنه زندگی بکنه. زندگی بکنه یعنی چه؟ یعنی رفاه شده بهتر فراهم بکنه. البته این از یک نظر خدمت بسیار بسیار بزرگی به بشریت کرد، یعنی علم افتاد در مسیر کشف طبیعت برای تسلط انسان بر طبیعت و برای بهره‌مند شدن انسان از طبیعت. این از این نظر خوب بود و بسیار بسیار خوب بود. اما در کنار این علم دیگه قداست خودش را، اون مقام والای خودش را از دست داد، اون مقام خودش و مقام طهارت خودش را از دست داد. شما الان هم اگر که توجه بکنید، مثلا دانشجویان و طلاب علوم دینیه که در حوزه‌های قدیم تحصیل میکنند و هنوز با معیارهای قدیم تحصیل میکنند، یعنی علم برای اونها همون ارزشی را دارد، چون هنوز مکتب قدیم است، همون ارزشی را دارد که مثلا کتاب آداب المتعلمین و کتاب منیت المرید شهید بیان کرده است. خب در این کتاب هم همه روایت و حدیث و این جور چیزها دیست که برای اونها علم یک قدسی دارد و یک طهارتی دارد. مثلا وقتی میخواییم ما بریم پای حوزه علم درس بخوانیم، وضو بگیریم، با طهارت برویم در حوزه علم تحصیل بکنیم. استاد و معلم برای یک طلبه یک احترام خاصی دارد، یک احترام جلالت خاصی دارد، یک قداست خاصی دارد. یه طلبه واقعا در عمق روحش برای این استاد خضوع دارد. علم برای مال اگر بخواد تحصیل بشود، او در خودش احساس شرم می کند که من علم را تحصیل بکنم برای این که در عاقبت میخوام اون دیگه من بیاد. یا یک معلم اگر بخواد تعلیم بدهد و تعلیمش را در ازای پول و مزد و اجر، این را تنزل مقام علم میداند. ولی در تحصیلات جدید که این ادامه همون روش دیکن این مسائله، اصلا مسئله تعلیم و تعلم اون قداست خودش را به کلی از دست داده. یه دانشجو وقتی که علم داره تحصیل میکند، برای او یک عمل مقدماتی برای زندگی کار میکنه. حالی آدم یاد تو مدرسه، تو دبیرستان، تو دانشگاه درس بخواند برای این که فردا دکتر بشه، مهندس بشه، یه زندگی خوب فراهم بکند، یا مثلا بره تو بازار شاگرد یک تاجر بشه، شاگرد یه عطار بشه، شاگرد یه بقال بشه، فرقی نمیکنه. اونم دنبال پول میده و میگه منم دنبال پول میدم. معلم خودش هم درباره معلمش هم همینجور فکر میکنه. این بابا مالی 3000 تومان، 4000 تومان، 5000 تومان حقوق میگیره، در ازای حقوقش این حرفا رو باید اینجا بیاد بزنه. عملا هم ما میبینیم که شاگرد پشت سر استاد 10 تا فرصت ممکنه بده، هیچ در وجدان خودش احساس شرم نمیکنه. برای اینکه مسئله اینه که معلم باشه، نگه معلم کیه، نگه مثلا چه خبره. بلکه آمد یک علم برای قدرت، علم در خدمت قدرت، دانایی برای توانایی، نه برای چیز دیگر. در ابتدا این اثر بد خودش رو ظاهر نکرد، ولی تدریجا که بشر از علم فقط توانایی و قدرت میخواد، رسید به جایی که همه چیز در خدمت قدرت و در خدمت توانایی شد. الان چرخ دنیا در این اساس می‌گردد که علم به طور کلی در خدمت قدرت ها. هیچ وقت در دنیا علم به اندازه امروز اثیر نبوده و در خدمت زورمندان و در خدمت قدرتمندان نبوده و علمای تراز اول عالم اسیرترین و زندانیترین مردم دنیا هستند. یعنی عالمش آقای مثلا اینشتین است، ولی علم اینشتین در خدمت کی؟ در خدمت روزویل. اینشتین نیتر آقای روزویل شده و نمیتونه نباشه. فرق نمی کنه ها که در اردوگاه امپریالیسم شما بیدید یا در اردوگاه سوسیالیسم، در همه جا علم در خدمت قدرت الان و دنیا را قدرت می پرخاند نه علم. اینی که ما میگیم دنیای ما دنیای علم هست، یه خودی باید تصحیح کنیم. دنیای ما دنیای قدرت هست نه دنیای علم. یعنی علم هست ولی نه علم آزاد، علم در خدمت قدرت و در خدمت زور و در خدمت توانایی، نه علم آزاد. علم امروز اخیر است و آزادی ولی هر اختراعی و هر اکتشافی در دنیا رخ میدهد اگر بشود او را در خدمت زور قرار داد، از این سلاح محیط خطرناک وحشتناکی برای کشتن انسانها قرار داد، اول علم میرود اونجا. از اینجا اگر زیاد آمد، اون وقت در خدمت کارهای دیگر بشر قرار میگیره. بله، اول میرود در خدمت زور. هر کشفی، هر اکتشافی در دنیا رخ بدهد، مگر اکتشافی باشه که به درد زور نخوره. الا اگر به درد زور بخورد، اول میبرن اونجا و احیانا بروزش هم نمیدن تا وقتی که لازم باشه این سر را حفظ میکنن برای اینکه زور به ایک احتیاج دارد. اون وقتی که از اینجا زیاد آمد، اون وقت در خدمت سایر قسمت ها قرار میگیرد. الا اینجا راهی که بیکن تیترد، این راه خواه ناخواه منتهی می شود به همون که نیچه گفته و به همون که ماکیاول گفته و مخصوصا اون که نیچه گفته. یک امر دیگر هم در دنیا پیدا شد، یه اصل دیگر هم پیدا شد که این اصل دیگر هم باز پایه دیگری شد برای جناب نیچه. و اون اصل دیگر یکی از اصول داروینیسم بود. داروین خودش شخصا هم یک مسیحی متدینی، داروین یا آدم ضد خدا نیست، یک آدم متدین است، یک مسیحی متدین است. و حتی در تاریخش نوشتن در وقتی که داشت میمرد حال احتضارش بود، این کتاب مقدس گرفته بود، این از محکم گرفته بود شخصیته بود. و خودش هم در کلمات خودش تصریح می کند، اقرار اعتراف می کند به وجود خدا و به مسیح احترام می گذاره. ولی اصول داروین مورد سوء استفاده های زیادی در دنیا واقع شد که خود او هم نمی خواد چنین چیزی بشود، ولی شد. از جمله مادیین، ماتریالیست ها اصول تکامل داروین را ابزاری قرار دادن برای انکار خدا. این خودش یک داستان. یکی از سوء استفاده هایی که از فلسفه داروین شد در اخلاق شد، یعنی در مورد ساختن انسان خوب، انسان نمونه، انسان برتر، انسان کامل. چون یکی از اصول داروین اصل تنازع بقا بود، این اصل بود که جندارها در اون چهار اصلی که تأسیس کرد، یکی اصل حب ذات بود که هر حیوانی حب به ذات دارد و برای سیانت ذات خودش کوشش میکند و اصل دیگر اصل تنازع بقا بود. یعنی گفت اساس زیست و اساس حیات در این عالم این است که جندارها با یک دیگر دائما در حال جنگ هستند و در حال مبارزه هستند و اون که قوی تر است باقی میماند. در غربال طبیعت اینها غربال میشوند، در حال جنگ خود جنگ غربال طبیعت است. در جنگی که حیوانات با یک دیگر دائما دارند، در این کشمکش دائمی که حیوانات داشتن و دارند، طبیعت غربال می کند. اون اصلح را برای بقا انتخاب می کند. که اصلح برای بقا یعنی اونی که در میدان مبارزه خودش بهتر توانسته نگه داره، توانسته حریف را از بین ببرد، خودش حفظ کنه و نگهداری بکنه. حالا در این اصل داروین ایراده هایی گرفتن که نخه موجوداتی باقی موندن، نه به دلیل اقواییت، به دلیل دیگر اصلحیت برای بقا غیر از اقواییت ما به جلسان کار را داریم. ولی به هر حال از این اصل آقای لیچه آمد نتیجه گرفت. واسه اصل در حیات همین است و در حیات انسان هم همین است. جنگ و تنازع اصلی اساسی در زندگی انسان ها و هر انسانی که قوی تر باشد باقی میماند و حقم با همون که باقی بماند. و بعد گفته طبیعت سیر میکند به سوی انسان برتر، به سوی انسان، انسان کامل، اونجا انسان برتر سوپرمن. طبیعت سیر میکند به سوی انسان کامل و انسان کامل در آینده باید به وجود بیاد. انسان کامل یعنی چه؟ یعنی انسان قوی‌تر و نیرومندتر، انسانی که از این اخلاق ضعیف یا از این اخلاق ضعیف ترور هیچ چی در اون انسان وجود ندارد. اخلاق ضعیف ترور چی؟ همین هایی که ما امروز اینا رو تعریف میکنیم. ما میگیم محبت ورزیدن، مهر ورزیدن، احسان کردن، خدمت به خلق کردن. میگه این اخلاقی که پدر این بشر رحمی نداره آورده. این هم مانع تکامل بشریت است. این هم مانع بروز انسان برتر و انسان قوی‌تر و انسان کامل است. انسان کامل این است که در او این نقطه‌های ضعف، همین ها که ما کمال حساب میکنیم، این میگه نقاط ضعف. انسان کامل اونیست که در او این نقاط ضعف هیچی وجود نداشته باشه. ولذا هم دشمن سقراط هست، هم دشمن مسیح هر دو. میگه سقراط هم در اخلاق خودش که آمده بی این حرفا افقت نمیدنم که پاکی و عدالت و مهربانی و اگه حرفا تحصیح کرده و بدتر از او به عقیده این مسیح که این همه آمده راجع به مهربانی و اطوفت و محبت، این حرفا محبت انسان ها آمده گفته. اینها نقاط ذات انسان هست. انسان هر چی که از اینها نداشته باشد به کمال نزدیکتر است. کمال یعنی توانایی و نقص یعنی ناتوانی. به اینها از نقص ناشی می شود. حالا ببینید شما که موضوع به اصطلاح تا کجاها مطلب کشیده شده. من یک قسمت هایی را از کلمات این که بکر در کتاب های تاریخ فلسفه زیاد نقل کردن، ولی شاید در این جهت من کتاب های متعدد کندم فروغی بهتر از دیگران نقل کردم. من قسمت هایی را از اونهایی که فروغی نقل کردم من برای شما میخوانم به ترجمه هایی که آوردم برای شما میخوانم. میشه میگوید همه دانشمندان دنیا خودپرستی را مذموم و غیرپرستی و شفقت را مستحسن شمردند. نیچه به خلاف همه، فروغی میگوید نیچه به خلاف همه خودپرستی را حق دانسته و شفقت را ضعف نفس و عیب پنداشته. ما راجع به این موضوع باید صحبت کنیم که آیا این واقعا شفقت ضعف نفس یا نه، چون خودش یه مطلبی است که قابل بحث است. از رأی داروین نیچه کوشش بقا را پذیرفته و اون را به معنی تنازع گرفته و اون چرا دیگران نتیجه خاطر به رأی داروین شمردن او درست کنده. عموم خیرخواهان عالم انسانیت رعایت حال اکثر را واجب شمرده و مدار امر دنیا را در صلاح حال عامه قرار دادن. آدم های کامل میگیم اونهایی که در فکر توده مردم بودن و در فکر ضعفا بودن. نیچه جمعیت اکثر را خار پنداشته، جماعت قلیل یعنی خواص را زی حق شمرده و بس. دنیا به فکر نیچه این است که شخص باید هر چه بیشتر توانا شود و زندگانیش پر حدت و خوشتر و من یعنی نفسش شکفتر و نیرومندتر و از تمایلات و تقاضاهای نفس برخوردارتر باشد. گفت هم سال هم تماسه. تا حالا دیگران میگفتن اگه این کارا رو بکنید ضد اخلاقه، حالا میگن این کارا رو بکنید که مطابق هوای نفس شما است. اخلاق هم همین هست، کار خوب هم همین هست. میگه من نمیدانم که خوب یا بد به دنیا آمدم، از این که آیا خوب بود من به دنیا آمدم یا بد بود این من نمیدونم، اما باید از دنیا متمتع شدم به هر چی بیشتر بهتر. پس اون که برای این مقصود مساعد است، من باید هدفم این باشه که هر چی بهتر بتوانم خودم رو متمتع تر بکنم، بیشتر از دنیا بهره ببرم. هر چی که من رو به این مقصد کمک بکند اون خوب است، اون اخلاق. این همون فکرش که معاویه همیشه این حرف رو میزه. معاویه گفت ما در نعمتهای دنیا خرق خوردیم. اون که برای این مقصود مساعده است، اگر که قساوت و بیرحمی و مکر و فریب و جنگ و جدال باشه خوب است، و اون که مزاحم و مخالف این غرض است، اگر که راستی، مهربانی، فضیلت و تقوا باشد بده. این سخن باطل است که مردم و قبائل و ملل در حقوق یکسانند، تساوی حقوق همه مردم بشر غلط است. این عقیده با پیشرفت عالم انسانیت منافی است. میگه برای اینکه این سبب میشه که ضعیفها را ما در حد قویها نگه داریم، قویها بیچاره آتیش میمیرن. میگه ضعیفها پامال میشن تا میدان برای قوی باز بشه، وقتی میدان برای قوی باز شد اون انسان برتر به وجود میاد. مردم باید دو دسته باشن، یکی زبردستان و خواجگان و یکی زیردستان و بندگان. اصالت و شرف متعلق به زبردستان است و اونها غایت وجودند، خلقت برای اونها است، و زیردستان آلت و وسیله اجرای اغراض ایشان، هیئت اجتماعی و مدنیت برای پیشرفت کار اون طبقه شریف تشکیل شده. دولت اجتماع فقط برای اینه که اقویه به مدعی برسند، ضعف و حکم چارپایان اینها رو داره که باید برای اینها بارکشی بکنن. نکنون که گمون رفته است که زبردستان برای حکم زیر دستان هست، که سعدی میگوید که گوستان از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. نکه از گوستان برای چوپان هست. زبردستان و نیرومندان که خواجگانن باید پرورش یابند تا از ایشان مردمان برتر به وجود آیند و انسان در مدارج سعود و ترقی قدم زند. یک دست خود فرنگی ها دارن راجعه به بهبود نسل بشر، راجعه به اصلاح نجات، که حتی تا اندازه این عرصیز کارم در آخر کتاب انسان موجود ناشناخته یه خودی همین عرصم را پیروی می کند که نجادها را خلاصه باید اصلاح باید کرد و اون معتقده که به انسانهای ضعیف نباید حد تولید نسل داده شد. اصول اخلاقی که مردم تا کنون پیروی کردن در صلاح عامه و طبقه اکثر یعنی زیردستان ترتیب داده شده، نه در صلاح زبردستان در طبقه شریف. طبقه شریف میگونه هستن. این است که باید اون اصول را به هم زد و اصولی باید اختیار کرد که در صلاح حال شریفان باشد. نیکی و راستی و زیبایی امور حقیقی و مطلقه نیستن. اون که حقیقت است این است که همه کس خواهان توانه نیست. در آغاز امر حالا میگه که این ادیان مخصوصا به ادیان حمله میکنه، میگه ادیان به بشریت خیانت کردن، برای اینکه دعوت کردن به عدالت و دعوت کردن به حمایت زیردستان و ضعفا. و اول خوب بود که این ادیان نبودن و همون قانون جنگل حق فرما بود و هر که قدیتر بود ضعیفتر میخود این نفس ضعیف از بین میرفت. در آغاز امر دنیا بر وفق خواهش مردمان نیرومند میبودن و ناتوانان زیردست و بنده ایشان بودن، لیکن نیرومندان اندکن و ناتوانان بسیار. پس اون بسیاری را وسیله پیشرفت خود داشتن و به حیله و تدبیر به حقبازی اصول رعفت، شفقت، فروتنی، غیرخواهی، مهرآیی، مهربانی، عدالت، کرامت را در ازان به صورت نیکی درستی زیبایی جلوه دادن و قبولانیدن تا توانایی نیرومندان را تعذیر کنند و از بندگی آنان رهایی یابند و این مقصود را به وسیله ادیان پیش بردند و نام خدا و حق را حصار آنها قرار دادند. درست نقطه مقابل نظریه کارل مارکس است. کارل مارکس میگه دین را اقویا اختراع کردند علیه ضعفا، نیچه میگه دین را ضعفا اختراع کردند علیه اقویا. هر دو تان جدی دین هستند، ولی این مدعی است که دین را ضعفا اختیار کردند، چون این خودش طرفدار اقویا میدونه، میگه دین را ضعفا اختراع کردند که افسر بزنن به کله اقویا. او که خودش طرفدار ضعفا معرفی میکنه، میگه دین را اقویا اختراع کردند برای اینکه جلوی شورش ضعفا رو بگیرن. بعد به سقراط و بودا و عیسی مسیح و به اینها حمله می کنند. اینجا میگوید اخلاق چیزه. اخلاق مسیحی اخلاق بندگی و اخلاق خواجگی را تبار کرده است. گفتگوی برادری و برادری و صلح طلبی و رعایت حقوق زنان و رنجبران و امثال این سخنان که امروز در دنیا سایه شده از اون منشأ است و خدعه و تزویر و خرید و مایه فقر و ضعف و انحطاط. باید این اصول و خراب کرد به اصول زندگی خارجی باید اختیار نمود. اصول زندگی خارجی کدام است؟ فکر خدا و زندگی آخرت را باید کنار گذاشت. این اثر زحمت خیلی باید رعفت و رقت قلب را بیانداخت. رعفت از عجز از فروتنی و فرمانبرداری از فرومایگی، حلم و حوصله و عفو و اغماض از بیهمتی و تشکیف. مردانگی باید اختیار کرد. بشر باید به مرتبه مرد برتر برسد. همون انسان کامل ابر مرد چطور است؟ مرد برتر آن است که از نیک و بد برتر باشد. گفت این نکن لاحول آدم زاده هم من به لاحول این طرف افتادم. مرد برتر آن است که از نیک و بد برتر باشد، عزم اراده داشته باشد. فرنگی ها در میان اینها خب مکتبهای زیادی ظهور کرده. خوشبختانه در میان ما چنین مکتبهایی، یعنی چنین چی بگم آدم دیگه که چنین وداهایی پیدا نشده و در میان اونها این مکتبها پیدا شده. روح اروپایی همین اعلامیه حقوق بشر که اونا میدن، همین هم که اونا میدن در این فرید زدن دیگرن. تربیت اروپایی و اخلاق واقعی اروپایی، یعنی اخلاق مکیاولی و اخلاق نیچه‌ای، عملی که استعمار در دنیا انجام میدهد در همین حساب در روح فرنگی عام از امریکاییست و اروپایی روح استعمار است و همین اخلاق است. و اگر میان جلو ماها زند حقوق بشر میزنند و ما بدبخت ها جایی وقتا آب دهن خودمون رو خوش میدیم حرفای اونا رو میان بازگو میکنیم، به خدا قسم اشتباه هست. اشتباه هست. شما بیره در این کاری که مثلا آمریکا رو آن در ویتنام میکنه غیر از اجرای فلسفه این میکنه، این همین ایسی بیدن این همه دمد انسانیت انسان دوستی هست. ما میگه راسل کنین گفته، تار کنین گفته، راسل هم سه فکرش همین هست، تار هم سه فکرش همین هست. تمام فرنگی ها اساس فکر کن در همینه. خیلی افراد استثنائی شاید اگر پیدا می کنند، این هم شاید یه خونی از مصر زمین داشته باشه یا مادر یه کسی لگه به این جاسی کنند به این ها تخمی این های تخمی نکستن چرا؟ نیچه میگه خود خدا پدر چیزی همه که عقیده که بروز داده میگه نکستن چرا؟ نکست را باید پرورد. نیر پرستی چیست؟ خود را باید خواست و خود را باید پرستید. ضعیف و ناتوان را باید رها کرد و از میان برود و بعد از دنیا کاسته شود تخمی را بر بیفتد. مرد برتر آن است که نیرومند باشد. وقتی نیرومندی زندگی کنه، این تعریف مرد برتری است که اون غایت هستی و غایت کمال. و میگه خلقت برای این است و همه مقدمه وجود او هستم. حالا این انسان کامل آقای نیچه که از آب در میاد، مرد برتر آن است که تعریف میکنه مرد برتر که نیرومند باشد و به نیرومندی زندگی کند و هواها و تمایلات خود را برآورده نماید. هیچ چیزی مانعش نشود از این فرقها، اخلاق و رحم و انسانیت و مروت و مهربانی و نمیدونم ظلم و عدالت و از این حرفها، همه رو از همه اینها خودش را پاک کرده باشه و خالی و هماها و تمایلات خود را برآورده نماید، خوش باشد و خود را خواجه و خداوند بداند. و هر مانعی که برای خواجگی در پیش بیاید از میان بردارد و از خطر نهراسد و از جنگ نترسد. بعدم سراغ زنها میرود، میگه برابری زن با مرد و لزوم رعایت حقوق او نیز از سخنان باطل است. اصل مرد است. مرد باید جنگی بوده و زن وسیله تفنن و تفریح جنگیان باشد و فرزند بیاورد. زن به دیگه کار دیگه نیامده، فقط وسیله تفریح و تفنن است برای مرد و بعدم ماشین است برای بچه زاییدن برای مرد. خوب ببینید، این هم باز یک معیار در دنیا برای معرفی انسان کامل، انسان نمونه، انسان اعلا، مرد برتر، سوپرمن. این هم باید مقیاسی چی؟ مقیاس قدرت، توانایی. در اینجا چی باید گفت راجع به مسئله قدرت و توانایی؟ چی باید گفت؟ ببینید، نقطه مقابل این مکتب، مکتبیست که ضعف را تبلیغ می کند و باز خوبی و نیکی را در ضعف می داند. هستند و بودند و مخصوصا این ایراد بر مسیحیت وارد است که در اخلاق مسیحیت ضعف خیلی تبلیغ شده است. اصلا همین حرف که اگر به طرف راست صورتت نواختند، طرف چپ صورت خودت رو بیاور، این تبلیغ ذاته، این تبلیغ ذات. منطق اسلام در اینجا چی؟ آیا اسلام قدرت را تبلیغ کرده است یا ضعف را؟ یا نه قدرت را و نه ضعف را به این معنا، بلکه به یک معنا قدرت را تبلیغ کرده است، ولی قدرتی که نه تنها قدرت نیچه ایست، قدرتی که از اون قدرت همه این صفات عالی انسانیت برمی‌خیزد، قدرتی که از اون قدرت مهربانی برمی‌خیزد، از اون قدرت رحم برمی‌خیزد، شفقت برمی‌خیزد، احسان برمی‌خیزد و همه اینها. حالا من یک قسمت مختصری که امشب وقت دارم عرض می‌کنم. در اسلام دعوت به قدرت و توانایی شده بدون شک. نص قرآن است، احادیث ما یا دیگران هم که در موضوع اسلام مطالعه کردن، اسلام رو در میان ادیان به این مشخصه شناختن که هیچ دینی به اندازه اسلام پیروان خودش رو به قوت و قدرت دعوت نکرده است. دیگران در این تاریخ تمدن خودش جلد 11 که اختصاص داره به تاریخ تمدن اسلام، این جمله رو میگوید که هیچ دینی به اندازه اسلام مردم را به قدرت و به قوت دعوت نکرده. در این زمینه مطلب خیلی زیاد است. یه جا خطاب به یحیی نقل میکند، یا یحیی خود الکتاب به قوت. آیاتی که در اول سخنم برای شما تلاوت کردم، ببینید قرآن با چه حماسه‌ای راجع به این که مؤمنین مردمی هستن قوی و هرگز ضعف و وهن را به خودشون راه نمیدهند، میفرماید که بکی من نبی قاتل معه ربیون کثیر چه بسیار پیامبرانی که مردانی الهی همراه اونها جنگیدند با باطل نبرد کردند. فما وهنوز ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. هرگز سستی پیدا نکردند، هرگز ضعف نشون ندادند و خداوند مقاومت کنندگان را دوست می‌دارد. در جای دیگه فرمود ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. خدا دوست می‌دارد مردمی را که در راه او می جنگند و ایستادگی می کنند مانند دیواری رویین، مانند دیواری فلزی که این قدرتی نمی تواند اونها را از جا بکند و از جا حرکت بدهد. و باز در این دلیل اشداء علی الکفار رحما بینهم و امثال اینها که در قرآن باز زیاد است. شجاعت در اسلام یک حقیقت ممدوح است. عزت به اون معنا یعنی مقامی منیع داشتن و قدرت در حدی بودن که کسی نتواند انسان را خار و ذلیل بکند، در اسلام یک امر ممدوحی. ببینید قرآن راجع به مقابله با دشمن چی میگوید؟ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. در مقابل دشمن تا اون حد نهایی قدرتتون نیرو تهیه کنید که دشمن هرگز نتونه به شما طمع ببندد. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. کسانی که با شما نبرد میکنن با اونها به نبرد پردازید ولی تجاوز نکنید. لا تعتدو، یعنی با دشمن هم که نبرد میکنید حق و عدالت را هرگز فراموش نکنید. ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين، که در تفسیر این آیه گفتن مثلا با دشمن که نبرد میکنید تا اون وقت ادامه بدید که دشمن نبرد را ادامه میدهد. اگر دشمن گفت تسلیم و اسلحه را زمین گذاشت، شما دیگه اسلحه را به کار ندارید که این اعتداد و تجاوز. پیرمردها را نکشید، بچه‌ها را نکشید، زنها را نکشید، متعرض اینها نشید. کسی که از میدان جنگ بیرون رفته کاری بهش نداشته باشید. فقط اونی که با شما نبرد میکند در کمال نیرومندی با او نبرد بکنید. اینها یک سلسله دستورهاست که در قرآن مجید هست که بعد هم آیاتی شبیه این هست. یک چند تا حدیث فقط من میخواستم که برای شما بخوانم در اینجا که اسلام چگونه جبن و ترس و ضعف را محکوم کرده است و قوت و قدرت را ستایش. اما اون قوت و قدرتی که اسلام ستایش میکنه هرگز در از فلسفه این نیچه در نمیاره. گویی که فردسان من توضیح میدم ولی از حالا باید اجمالا عرض بکنم. پیغمبر اکرم میفرمود لا ينبغي للمؤمن ان يكون بخيلا ولا جبانا. برای مؤمن سزاوار نیست دو چیز، یکی بخل، این که پول به جانش بسته باشد، و دیگر ترسو بودن. مؤمن ترسو نیست، مؤمن شجاع و قوی. در دعای خودش پیغمبر اکرم میفرمود اللهم انی اعوذ بك من البخل و اعوذ بك من الجبن. از دو چیز خدایا به تو پناه میبرم، از بخل انفاق و از جبن ترسو. علی علیه السلام در باره مؤمن میفرماید که المؤمن نفسه اصلت من الصلب. مؤمن روحش از سنگ خارا سخت‌تر، قوی‌تر و محکم‌تر. امام صادق فرمود ان الله عز وجل فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليها ان يكون ذليلا. خدا اختیار مؤمن در هر چیز به خودش داده الا از یکی اختیار رو خودش نداده، به اون این که خار و ذلیل و توسری خور باشید. اما فتن الله تعالی یقول ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. بعد فرمود فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. مؤمن همواره عزيز است و مؤمن هیچگاه تن به خاری نمیدهد. ان المؤمن اعز من الجبل، مؤمن از کوه بلند پایتر و منیعتر و عزیزتر است، زیرا کوه را میشود با کلنگ، با کلنگ یک چکه از کوه لااقل کند، ولی از روح مؤمن با هیچ کلنگی نمیشود یک قطعه کوچک کند و جدا کرد و کوچکش کرد. ان المؤمن اعز من الجبل، الجبل یستقل منه بالمعقل، ولی المؤمن لا یستقل من دینه شیء. بعد امام باقر علیه السلام میفرماید اینکه خداوند به مؤمن سه خصلت داده است: عزت، عزت در دنیا و آخرت، رستگاری در دنیا و آخرت، و المهابت فی صدور الظالمین، هیبت در سینه ستمکاران. یعنی مؤمن حالتی دارد که ستمکار از مؤمن در دل خودش احساس هیبت میکنه. در مورد غیرت، غیرت به اصطلاح، چون غیرت هم از قوت دیگه، غیرتی از ضعف است و غیرت خودش نوعی قوته، چقدر در این زمینه آمده است. پیغمبر فرمود ابراهیم پیغمبر غیور بود و من از او غیورتر هستم. جبع الله انت من لا یغار علی المؤمنین و المسلمین، خدا دینی اون کسی که غیرت نمیبرزد نسبت به مؤمنین و مسلمین، دینی اون را قطع کند، زیران جر من استقاط کردن است. در باره سعد غیور فرمود که سعد غیور است و من از او غیورتر هستم و خدا غیور است. که در این زمینه هم باز ما زیاد داریم راجع به این مطلب. جمله دارد اقبال فاکستانی، جمله خوبی، مثل این که در مقابل جمله موسولینی گفته است. او گفته است به این که اون که آهن دارد نون دارد. اگر میخوای نون داشته باشی آهن داشته باشی، یعنی زور اصله. اون که زور دارد نون دارد. اقبال میگوید اون که آهن است نون دارد، یعنی او تکیه میکنه روی اصله، مسلم تکیه میکنه روی اصله. هر که زور دارد، زور مادی دارد، اقبال تکیه میکند روی روح و روان و میگوید به این که هر کسی که خودش آهن است. تعبیر امیرالمومنین بود که نفس المؤمن اصلت من السلد، روح مؤمن سنگ خاراست، از سنگ خاراست سختر است. این میگوید روح مؤمن آهن است. مقصود در همه اینها یک چیز است. به هر حال اسلام دعوت به قوت و دعوت به قدرت میکند. در نهج البلاغه خودمون ببینید علی علیه السلام چقدر دعوت به قوت و دعوت به قدرت کردن و ذات را شایسته جامعه اسلامی هرگز نمیداند. فوالله ما غزی قوم فی اغردارهم الا ذلوا. یا جمله دیگر دارد به این که اگر یادم بیاد این اون جمله که میفرماید به این که ولا یمنع الظالمین از ذلیل. آدم زبون که جلو ظلم نمیتونه بگیره. ولا یدرک الحق، ممکنه مقدم مؤخر گفته باشم ولی خب هر دو جمله هست، لا یدرک الحق الا بالجد ولا یدفع الظالم از ذلیل. هرگز به حق نمیتون رسید مگر با جدیت، مگر با کوشش، و هرگز آدم زبون نمیتواند با ظلم مبارزه کند و جلوی ظلم را بگیرد. یک جمله فرنگی ها میگوین حق گرفتنیست. به خودش مسئله ایست. آیا حق گرفتنیست یا دادنیست؟ یعنی حق چیزیست که انسانها به میل خودشون اون را میدهند به زیحقها، یا حق چیزیست که زیحق باید بگیرد؟ بعضی مکتبها بر این اساسه که حق دادنی، یعنی حق را باید اون که گرفته باید پس بده. خب اگه نداد دیگه نداد دیگه، حق دادنی است. در هر حال نه گرفتنی. مسیحیت بر این اساس درست شده که آقا حق را میگیر که بهت بده، تو کارش نباشه باشه، ای کسی که حق به پامال شده توصیه میکنیم، خواهش میکنیم حق را به تو بدهم، یه وقت خودت در گرفتن حق قیام نکنی، از این برخلاف شأن انسانیت اخلاقه. اون میگه حق دادنی، میدونی به نه آقا حق فقط گرفتنی. مگه ممکنه انسانی که حق را خورده بیاد بده یک شکلی؟ یعنی اینها ممکنه باز عاطفه و انسانیت و وجدان انسانیت اینها هستن. از نظر اسلام حق هم گرفتنی هم دادنی، یعنی از دو جبهه باید برای استیفای حق مبارزه کرد که اسلام مقصدش بر همین اساس است. هم اون که حق را ربوده است، اسلام با تعلیم و تربیت خودش آماده پس دادن میکند، چی میکند هم و کرده هم، ولی به این قناعت نمیکند. در این حال به اون که حقش ربوده شده است میگوید حق گرفتنی، تو هم باید برای حق خودت قیام بکنی و حق خودت را بگیری. بسیار که این که حق دادنیست هرگز قیام نمی کند. جمله هست که علی علیه السلام در نامه معروف خودشون به مالک اشتر این جمله را از پیغمبر نقل می کنند و می فرمایند که این جمله را ما مکرر در مکرر از پیغمبر شنید. ولقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله غير مرة لن يؤتي لن تقدس أمة حتى يؤخذ للزعيف حقه من القضية غير متعتئ. يعني پیغمبر فرمود هیچ امتی هیچ قومی به مقام قداست و به مقام تقدیس و به خلاصه به ترقید فدیر ما به مقام رقاء نمیرسد مگر اون که قبلا این مرحله رو گذرونده باشن که ضعیف در مقابل قوی بیستد و حق خودش رو مطالبه کند بدون اون که لکنتی به زبانش بیاد. یعنی اسلام اون ضعیفی را که حق خودش رو نمیتونه مطالبه بکند اون به رسمیت نمیشناسه. جامعه ای که ضعفا اونقدر ضعیف و نفس باشن که حقوق خودشون رو نتونن مطالبه بکنند، این جامعه یک جامعه اسلامی نیست. خب ما خود مردهای برتر خودمون در گذشته چگونه بودن؟ اصلا خود پیغمبر چگونه ایستادی؟ خود پیغمبر یکی از مشخصات پیغمبر اکرم قوت روحی و قدرت بدنی هر دو اینطور بود. پیغمبر اکرم این چنین بود، قوی بود، شجاع بود، قوت را ستایش میکرد و شجاعت را ستایش میکرد. پس اسلام در اسلام قوت، قدرت ستایش شده، یعنی به عنوان یک ارزش برای اسلام برای انسان میشود. اما این مقدمی که حالا دو کلمه میگم تفسیرش برای شبای پردشت باشد، برای اسلام در اسلام قدرت و توانایی یک ارزش از ارزش‌های انسانی در کنار چندین ارزش دیگر و همه مجموعاً ارزش‌ها در کنار یک دیگر انسان کامل اسلام را تشکیل می‌دهد. آقای نیچه تو تمام ارزش‌ها فقط همین یه ارزش دیده. خب معلومه که یه درخت اگه همه شاخه‌هاش بزنن یه شاخه رو نگه دارن همون شاخه فقط رشد میکنه، شاخه‌های دیگه همه از بین میرن. فرق مکتب نیچه و مکتب اسلام در این است. در مکتب نیچه انسانیت یک ارزش بیشتر ندارد و اون توانایی قدرت هست. پس همه ارزش‌های دیگر محو خدای این ارزش میشه، ولی در اسلام قدرت یک ارزش از مجموع چندین ارزش متعالی است که در انسان است. قدرت وقتی که این ارزش همراه دایر ارزش‌ها قرار گرفت، اون وقت شکل دیگری پیدا می‌کند. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.